أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. بحث راجع به جایگاه قدرت در نظریه های بین الملل، روابط بین الملل و همچنین در اسلام که قدرت چه جایگاهی داره. بحث قدرت عرض کردیم، بحث محوری حساب می شود در نظریه های روابط بین الملل و در اسلام هم به مسئله قدرت اهمیت داده شده. باید ببینیم که نگاه اونها به قدرت چی هست، نگاه ما به قدرت چی هست. ما در جلسه قبل عرض کردیم که به طور خلاصه نگاه اونها به قدرت به عنوان هدف هست، خصوصا در نظریه روابط بین المللی که واقع گرایی اون را نمایندگی می کند که قدرت به عنوان هدف هست. انسان قدرت طلبه و لذا دنبال قدرت می رود، بخواهیم نخواهیم می رود. و این بیانی که اونا داشتن، ولی ما عرض کردیم که طبق نظر اسلام قدرت هدف نیست، ابزار وسیله هست. و همینجا داخل پرانتز من این تذکر را یا این هشدار را عرض میکنم که ممکنه کسانی خیلی سیاست زده بشن، قدرت را هدف تلقی بکنن. در اسلام هم قدرت را هدف تلقی بکنن. اینها را شما مترصد باشید، اینها عاقبتشون ختم به خیر نمیشه. چنین انسانهایی در هر رده باشن به نام اسلام فعالیت بکنن، آخرش ببینی که کارش به بیتقوایی کشید، ضررش بر اسلام بیشتر از نفعش شد. نگاه ما به قدرت نگاه ابزاری هست. توجه فرمودید، این نگاهی هست که از قرآن یاد بگیریم، از امیر المؤمنین ابن ابی طالب صلوات الله سلام علیه، از سید الشهدا، از دیگر ائمه اطهار علیهم السلام. نگاه به قدرت ابزار باید باشه در هر فعالیت اجتماعی. اگر نگاه به قدرت به عنوان هدف شد، غایت شد، عاقبت اون فعالیت به تقوا ختم نخواهد شد، به بی تقوایی ختم خواهد شد. البته بی تقوای مراتبی داره دیگه. حالا یه وقت مثل منافقین خلق اونجا ها میرسه، یه وقت نه، یه مراتب دیگری باز یه انحرافات پیش میاد در کارش، برای اینکه قدرت رو هدف قرار داده. اسلام رو قربانی قدرت میکنه، تقوا رو قربانی قدرت میکنه. اگر چنین برداشتی داشته از اسلام، عاقبتش به جای مطلوب نخواهد رسید. حالا این داخل پرانتز، ولذا باید مواظب بود. حالا نظر اون روش امام رضوان الله علیه که فرمود ما طبق وظیفه عمل میکنیم، پیروز بشیم نشیم برای ما مهم نیست، ما طبق وظیفه عمل میکنیم، این یه دیدگاه، یه نظره، میتوند راهنما برای همه باشد که طبق وظیفه عمل بکنن. ممکنه یه بیان دیگری کسی داشته باشد. توجه فرمودید، خب برای پیروزی اسلام مثلا ما می جنگیم، توجه فرمودی بیان دیگر، ولی قدرت نباید به عنوان هدف قرار بگیرد. خب حالا از این بحث تشکیل حکومت همینطوری، تشکیل حکومت را باید ابزار بدانه. اگر تشکیل حکومت را هدف و غایت دانست، قدرت را هدف و غایت دانست، اون در معرض انحراف قرار می گیرد. توجه فرمودید، باید این ها بودن ولی به عنوان ابزار، به عنوان ابزار دمت فرمودید. اگر به عنوان غایت شد، اون منشأ میشه برای انحرافات، منشأ انحرافات میشه. بعدا میبینی که در تصمیماتش، در روش هاست، در موضع گیری ها، این آقا اصلا راهش از تقوا داره جدا میشه، برای تقوا دی اهمیت نمیده، چون اونو محور قرار داده دیگه. درست فرمودید. خب پس بنابراین الان این داخل پرانتز بود، ما برمیگردیم به جایگاه قدرت و عرض میکنیم که تعریف قدرت را ما هفته گذشته اشاره کردیم. آقای مورگنتا گفته سیطره بر ذهن و رفتار دیگران، به طور خلاصه قدرت سیطره بر ذهن و رفتار دیگران هست. ولی عمدتاً درباره قدرت حرف آقای جوزف نای هست که ما هفته گذشته هم تعریف ایشون را راضی به قدرت عرض کردیم. این آقای جوزف نای استاد دانشگاه هاروارد هست، از اشخاصی هست که در دوره 1977 تا 79 معاون وزیر خارجه آمریکا بوده و در 1994 تا 95 هم در دوره کلینتون معاون وزیر دفاعشون بوده و مسئولیت های دیگری هم داشته. شخصی هست که به عنوان مشاور معمولا از طرف دموکرات ها پذیرفته میشد نظریات این، و این آقا کتابهاش حول قدرته، 10-12 کتاب داره، همش در محور قدرته و چند تا مفهوم هم این آقا مخترعش هست، یعنی به این آقا نسبت میدن. اولین بار این آقا این مفاهیم را، نظریات را مطرح کرده. یکی از اون مفاهیم قدرت نرمه در مقابل قدرت سخت، و یکی از اون مفاهیمی که این آقا مطرح کرده قدرت هوشمنده، و همش دنبال این نظریه است، این تز هست، این هدف است که آمریکا چگونه میتواند در قرن 21 همون ابرقدرتی خودش حفظ کند. و خلاصه نظریه ایشون این است که باید از قدرت هوشمند استفاده بکنند. قدرت هوشمند ترکیبی هست از قدرت سخت و قدرت نرم، باید از هر دو دست ترکیب این دوتا استفاده بکند. و کتابهایشون، دوتا کتابشون به فارسی هم ترجمه شده، یکی کتاب آینده قدرت که آقای احمد عزیزی ترجمه کرده و دیگری هم قدرت نرم، این دوتا کتابش به فارسی هم ترجمه شده. خب حالا تعریف ایشون را که هفته گذشته هم عرض شد دوباره ما عرض میکنیم. تعریف ایشون از قدرت و قدرت نرم و قدرت سخت و قدرت هوشمند. راجب اصل قدرت، توانایی تأثیرگذاری و اعمال نفوذ بر دیگران برای دستیابی به نتایج مورد نظر و دلخواه، در همین کتاب آینده قدرت که توانایی تأثیرگذاری و نفوذ بر دیگران برای رسیدن، برای دستیابی به نتایج مورد نظر، این تعریف کلی این شخص از قدرته. اما راجع به قدرت سخت تعریفش اینه: توانایی دستیابی به نتایج دلخواه و مطلوب از راه اجبار و پاداش. اگر از راه اجبار، زور یا پاداش، یعنی این که دادن امکانات مادی، اگر بتوانیم حرف خودمون را به کرسی بنشانیم و دیگران را تحت تأثیر قرار بدیم، اراده خودمون را بر او مسلط کنیم، این شاید قدرت سخت و قدرت نرم را هم اینطوری تعبیر کرده، نفوذ و تأثیر از طریق جذب و جاذبه فرهنگی و ایدولوژیک که به ترجیحات دیگران شکل میدهد. یه جذب و جاذبه در دیگران ایجاد بکنیم که اون تصمیمات و ترجیحات و اختیارات دیگران را طبق اون چیزی که ما میخواهیم شکل بدهد. یعنی او همون چیز را بخواد که ما میخواهیم، نه این که ما با زور وارد میدان بشیم یا با دادن مبالغ مثلا او را رشوه او را بکشانیم به یه طرف، نه، فکر او را عوض بکنیم، در فکر او مسلط بشیم. دوز فرمودین این هم میشه قدرت نرم. یه عبارتی دارد در همون کتاب سوفت پاور، یعنی همون قدرت نرم، وقتی کشورهای دیگر را وادار می کند که آنچه را می خواهند بخواهند، خود قدرت نرم را توضیح بدهد، کشور دیگر را وادار می کند که آنچه را که اونها می خواهند او هم بخواهد. بله، ممکن است این را قدرت همدست یا نرم بنامیم. این قدرت نرم بنامیم در مقابل قدرت سخت یا فرماندهی که به دیگران دستور میدهد آنچه میخواد انجام دهند، با تهدید، با تطمیع دستور میدهد این کار انجام بده، اون میشه قدرت سخت، میشه قدرت نرم. بعد میگن قدرت سه وجه دارد: یک، استفاده از تهدید و پاداش. دو، برنامه را طوری تنظیم بکنیم که طرف مقابل در انتخاب راهبرد محدود باشد. اصلا چینش اون برنامه، فرض کنیم چینش مذاکره طوری باشد که اون ببیند که خب دیگه ناچارا باید این راه را انتخاب بکنه دیگه. اینم دوم. و سوم، باورها و برداشتها و خواستهای طرف مقابل را شکل داده و تحت تأثیر قرار بدیم. بعد البته قدرت نرم را خوب توضیح میدن. بعد آقای نای قدرت هوشمند را چاره ساز میدانن. قدرت هوشمند ترکیب از قدرت سخت و قدرت نرم هست که اگر بخوایم تنها از قدرت نرم استفاده کنیم، خب یه جاهایی ممکنه کارساز نباشد. تنها از قدرت سخت استفاده کنیم باز همین مشکل را دارد. و مثال هم زدن، گفتن ببینید آمریکا از قدرت سختش در عراق استفاده کرد ولی به نتیجه مطلوبش نرسید. بس قدرت سخت همیشه نتیجه مطلوب را نمیدن. شوروی در افغانستان از قدرت سختش استفاده کرد ولی به نتیجه مطلوبش نرسید. بس قدرت سخت به تنهایی به هدف نمی رسوند و همچنین قدرت نرم گاهی کافی نیست. پس باید به تعبیر آقای نای قدرت هوشمند بیاد میدان که ترکیب از این دوتا هست. خب در نتیجه گیری های بحثشون، ایشون به جای رئالیسم، همون واقع گرایی، یا لیبرالیسم که ان نوست دیگری از نظریات روابط بین الملل هست در مقابل رئالیسم، ترکیب از این دوتا را ارائه میدن. لیبرال رئالیسم، یعنی که هم قضایای قدرت نرمی که لیبرال ها بیشتر به اون تأکید میورزن و هم از اون قدرت سختی که رئالیست ها به اون تأکید میکنن، از هر دو استفاده بشوند. ایشون نظریه‌اش را ترکیب از این دوتا نظریه قرار میدهند. از نکاتی که از مطالب ایشون برداشت میشود، ویژگی های قدرت نرم: یک، اینکه بعد ساختاری و غیر مستقیم دارد. قدرت نرم تأثیر مستقیم نداره، در ساختار تأثیر میکنه، تأثیرش پراکنده است، در جمعیت به صورت گسترده است، و اون تأثیر میبینی که به صورت غیر مستقیم اون خواسته را به اصلاح حاصل میکند. دوم، تأکید شده این نفوذش عام، محدود به قوه حاکمه نیست، یعنی جمعیت ها را مورد هدف قرار میده. سوم، قابل ذخیره سازی هست. ذخیره سازی یعنی یه وقتی که بگن فراخوان بکنن میان، افراد میان، افرادش قبلا ساختن، درست کردن. بعد نتایج اون در بلند مدت آشکار میشود، طور نیست که امروز تصمیم بگیریم امروز هم نتیجه بخش باشه. تأثیرش به مخاطبین و وضعیت اونها بستگی داره. به استفاده از وسایل ارتباطات جمعی خیلی این قدرت نرم وابسته است. از کتاب جناب آقای دکتر فیروزآبادی کتابی دارم به نام اصول و مبانی روابط بین الملل، یه فصلی داره راجع به قدرت در این کتاب. ایشون روی کرد و نگاه به قدرت را به چهار قسم تقسیم میکنن، ظاهرا البته از نظریات دیگران استفاده کردن، ولی این چهار نگاه به قدرت را مطرح میکنن که بر حسب هر نگاهی تعریف قدرت هم عوض میشود. البته این نگاه ها مبتنی هست بر اون نظریات روابط بین الملل، برآمده از نظریات روابط بین الملل. طبق این چهار نگاه تعریفات و قدرت هم البته تغییر پیدا میکنه. حالا چهار نگاهی که ایشون به قدرت روی کرده که به قدرت مطرح کردن، اینا رو هم خوب آدم اشاره بکنیم که روشن بشه که ما فقط یه تعریف خاص محدودی نداریم، بلکه با رویکردهای مختلف قدرت معنا پیدا میکند. یک، قدرت را به مثابه منابع بنگریم، یعنی که قدرت در این نگاه در حقیقت مساوی هست با منابع. قدرت داری یعنی اون منابع را داری، گرچه این نظر باز خود منابع را فی حد نفسه کافی نمیدونه، اون نفوذ را هم شرط میدونه، ولی بیشتر توجهش در سنجش قدرت به منابع هست، بیشتر توجهش به منابع هست. دومین رویکرد، قدرت به مثابه رابطه علی، یعنی ما قدرت را به عنوان اینکه چه تأثیری میگذارد. وقت اینجا را میشون باز دو قسم میکنن، رابطه علی، تأثیر در کارگزاران در دولت ها، رابطه علی، تأثیر در نتایج. یعنی یه وقت قدرت را به جهت تأثیرش در کارگزاران مطرح میکنیم، یه وقت قدرت را به جهت تأثیرش در نتایج مطرح میکنیم. توجه فرمودید؟ تعریف قدرت بنابر رویکردهایی که عرض کردیم با هم فرق خواهد کرد. مثلا قدرت ظرفیت و توان ایجاد یک تأثیر مورد نظر و مطلوب است. این همون قدرت به معنای علی گرفته و تأثیرش در کارگزار مد نظر نگرفته، در نتیجه. ولذا اینطوری تعریف میکنم، یک قدرت ظرفیت توان ایجاد یک تأثیر مورد نظر یا نتیجه مورد نظر را حاصل بکنه. بنابراین که فرض فرمایید که در کارگزار را در نظر بگیریم، اون وقت تعریفش میشد قدرت ملی عبارت است از توانایی کشور در واداشتن کشورهای دیگر به انجام کاری که در غیر این صورت انجام نمیداد. یعنی تأثیرش در دولت، در کارگزار. یه وقت تأثیر در نتیجه را در نظر میگیریم، قدرت به مثابه منابع اون رویکرد اول بود، قدرت به مثابه علت یا علی این رویکرد دوم بود. این هم عرض کردیم دو قسم میشود، دو شاخه میشود، یا تأثیر در کارگزاران یا تأثیر در نتایج. دوست فرمودی؟ خب همه اینا ببینید تعریف رو عوض میکنن، تعریف قدرت رو عوض میکنن. رویکرد سوم، قدرت به مثابه ساختار اجتماعی، که در اینجا همون نظریه باز ساختاری را مد نظر میدیم، اصلا کارگزاری اینجا مطرح نیست. که قدرت همون ساختار اجتماعی هست که ساختار اجتماعی مستقیما در این واحدها تأثیر میذارد، در واحدها تأثیر میذارد. خب اینم یک نگاه هست. آخرین نگاه، آخرین رویکرد به قدرت، قدرت به مثابه روابط اجتماعی، که قدرت را نه به عنوان ساختار اجتماعی، نه، روابط اجتماعی. در این آخری گفتن منظور این است که بیاد گفتمانها را عوض بکند. گفتمانها عوض شد، در حقیقت اون باعث میشد که اون قدرت تولید بشود. اون کشوری که بتواند گفتمانها را عوض کند در دنیا، مثلا فرض کن که آمریکا آمد گفت که محور شرارت، ایران محور شرارت، این یه گفتمان ایجاد کرد دیگه، تروریسم، و این گفتمان غالب بشه در دنیا، این قدرت ایجاد میکنه برای این کشور. خمینی رضوان الله علیه آمدن فرمودن آمریکا شیطان الاکبر، این یه گفتمانه، اگر این گفتمان بشود جهانی بشود یه قدرت ایجاد میکنه. بس قدرت به مثابه روابط اجتماعی توجه فرمودید. پس چهار رویکرد به قدرت داریم، بر اساس هر کدوم از اینها هم تعریف قدرت ممکنه عوض بشود. آقای باقری آمده بودن، چون یکی از نکاتی که داشت این بود که برای اینکه امور خارجه، وزارت خارجه اون مسیرش رو درست پیدا بکند، یک پروسه زمانبری میخواد. گفتمان دینی را در اختیار دارن، اونها بیان در این مناسب باشن، مثلا مثل حضرت آقا صاحب نظر باشد، گفتمان باشد، و با تصمیم اینها عوض نمیشد. لذا دیدیم حرف حقی میزنه دیگه، حرف حقی هست. پس بنابراین ما نیاز داریم ببینید اونها افرادی مثل آقای نای را آمدن جای دادن، داره گفتمان ایجاد میکنه دیگه، قدرت نرم، قدرت سرد، قدرت هوشمند، و میگن اتفاقا بیشتر تصمیمات مخصوصا از طرف دموکرات ها بر اساس نظریه این آقا گرفته میشود. پس باید کسانی داشته باشیم بر اساس اسلام گفتمان ایجاد بکنن و بتوانن از این قدرت نرم از اون استفاده بکنن. خب حالا از این مطلب میگذریم. منابع قدرت سخت را آقای نای عمدتاً این موارد میداند. جمعیت، خوب روشنه، جمعیت هم برای سرباز برای کشور درست بکند نیاز هست، هم برای اینکه نیروی کار ارزان داشته باشه برای تولید، و هر دو اینا رکن قدرت هم دیگه، از مبانی قدرت، منابع قدرت سخت یکی جمعیت. سرزمین یعنی وسط سرزمین خیلی مهمه در قدرت. کشوری که سرزمین کوچیک داره خب اون با خطرات مواجهه، وسعت سرزمینی باعث میشد که خیلی از خطرات از کشور دفع بشه. مثلا روسیه در مقابل آلمان که حمله کرد، آلمان هیتلری مقاومت کند، خب یکی از اون جهاتش همین بود که کشور خیلی وسیع بود. وضعیت جغرافیایی که به اون میگن ژئوپلیتیک، اون هم خیلی مؤثره، دیگه توضیح نمیدیم اینا رو. منابع طبیعی، این هم خیلی مؤثره. در اینجا یه داخل پرانتز عرض کنم، یک فرانسوی نوشته که شیعیان روی منابع طبیعی هستن. ما نگاه میکنیم در جغرافیا جاهایی که شیعیان هستن منابع طبیعی معمولا اونجاست، نفت اونجاست، در عربستان، در فرض کن که بحرین، در فرض کن که در عراق، در ایران، در آذربایجان که هست، جمهوری آذربایجان، اینا همه این نفتها، اینا را، اینا منابع انرژی در اختیار اینهاست. گفته این نیست مگر اینکه اون امام غایبشون به اینها گفته که برید اینجا ساکن بشید، و الا اینا از کجا میدونستن که اینجا، حتما اون امام غایب به اینها گفته که برید اینجا ساکن بشید که اینجا منابع نفت اینجا هست. به هر حال این منابع طبیعی و توان و بنیه نظامی، توان و بنیه نظامی اون وقت مهمترین عامل عنصر قدرت ملی هست، البته قدرت سخت. و توسعه و توان اقتصادی از نظر فناوری تکنیکش چقدر جلو هست. خب اینا موارد قدرت سختن، اما قدرت نرم خصوصیات ملی، این هم آقای مورگنتا داره همیشون هم داره، خصوصیات ملی یعنی منش ملی، که فرض کن که بعضی از ملت ها هر کدوم از ملت های خصوصیاتی داره. مثلا نوشتن روس ها بیگانه حراسن، از بیگانه میترسن و مطیع هستن، مثلا این باعث شده که این در مسائل مثلا قدرت داشته باشه. آلمان ها آدم های منظمی هستن، کار را دقیق سر ساعت انجام میدن. بله رحم الله من عمل عملا فاتقنه، دیگه دیگه نفر بودن رحم الله مسلم. این منابع قدرت نرمه. وطن پرستی، وطن دوستی، ملی گرایی، این هم از منابع قدرت نرمه. در این جهت منش ملی ایران خصوصیات فوق‌العاده‌ای داره. فرض کنید که هر شخصی میتواند فرمانده بشه، یعنی در یک مسئله اینطوری هستن مثل گله گوسفند باشن، درست فرمودید، تا فرمانده باشه کاری انجام میدن، تا فرمانده نباشه کاری انجام نمیدن. ملت ایران اینطوری نیست، یعنی هر نفری درک داره، بله کار جمعی را انجام میدن، بله هر نفری درک داره، میدونه که داره چه کار میکنه، در یه جایی گیر کرد، ولو تک نفر باشه میبینی که اون کاری که بر عهده‌اش هست انجام میداد. خب در ملت ایران این هست، توسط باید همون منش های عالی را شناخت و اینها را مثلا تقویت کرد. خب وطن پرستی و روحیه ملی، خب این منبع قدرت دوم هست. نوع و کیفیت حکومت، آیا حکومت استبدادی، معمولا حکومت های استبدادی ضعیف عمل میکنن در برابر دشمن، خب قدرت های استبدادی معمولا قدرت مقاومت ندارن. ایدئولوژی و ارزش ها، اینا منابع قدرت هست. قدرت ایجاد و گفتمان، همین توسعه علمی نرم، اون توسعه علمی فناوری یه چیزه، این که توسعه علمی نرم داشته باشه، یعنی دانشمندان متفکری داشتن دارن به دنیا مطالب جدید عرضه می کنن. دیپلوماسی، خود دیپلوماسی یکی از عناصر قدرت نرمه، وزارت خارجه قوی داشته باشه که بتواند از راه مذاکره منافع را حفظ کند. توجه فرمودید، اعتبار و شهرت بین المللی، رهبری و مدیریت، اینا منابع قدرت چی هستن آقا؟ نرم هستن. خب اینا چیزایی بود که اونا گفتن. میرسیم به اسلام. فقط اون منابع قدرتی که از نظر اسلام منابع قدرته و از نظر شیعه منابع قدرته، فقط اشاره میکنیم، دیگه الان وقت نیست، فقط اشاره میکنیم، انشاءالله باید اینا را بحث کنیم. منابع قدرت سخت که اون آیهش که هممون بلدیم دیگه، و عید لهم مستطعتم من قوه، ظاهرش همون قدرت سخته، چون داره ترهبون بیه عدو الله، از قدرت سخت میترسن، از قدرت نرم را معمولا برای ارهاب نیست، برای بس اون قدرت سخت سر جای خودش. ما قدرت نرم را فعلا از نظر اسلام و از نظر شیعه، یک ایمان و تدین، که این اصلا نشمردن در اون 8 موردی که به عنوان قدرت نرم گفتن، اصلا صحبت ایمان و تدین نبود، و این اشتباه بزرگی، همین که میگن اشتباه محاسباتی دارن، دشمن ها اشتباه محاسباتی دارن، ببینید که در جدیدترین منابع قدرتی که بحث میکنن اصلا قدرت ایمان و تدین را اصلا نمیشمارن. چرا؟ برای اینکه ایمان را یه مسئله شخصی میدانن، اصلا تأثیر اجتماعی نداره، اینطوری نگاه میکنن. اون برداشت سکولار، اون اشتباه باعث شده که اینا قدرت ایمان را اصلا به حساب نیارن. دوم باید این بحث کرد، اعتقاد به الگوهای بی‌نظیر فداکاری مثل سید الشهدا صلوات الله علیه و آله، این از منابع قدرت ماست، شیعه است، دیگران ندارن، حتی اهل سنت نداره. سوم اعتقاد به مهدویت، همیشه اون شمع امید در قلب ما روشن هست، ما بی صاحب نیستیم و دیگران این احساس را ندارن، ما این احساس را داریم. خب پس بنابراین منبع قدرت ما هست. چهارم مسئله ولایت، ولایت خدا و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام و نواب اونها، این هم مسئله ولایت خودش یه بحثیه. خود حضرت آقا در اون کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی اونجا خوب این مسئله را از نظر قرآنیشون بیان کردن که مسئله ولایت چقدر مؤثره در جامعه و چه نقشی داره، که یکی از منابع قدرته و خیلی مهمه، دیگران محروم هستن و ما کاملش رو داریم. اهل سنت میگه داشته باشن ولایت خدا پیامبر، ولی دیگه کامل نیست، در ما کامله. اتفاقا این آیه کریمه رو من اینجا یادداشت کردم: من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. یعنی غلبه حزب الله را مربوط میدونه به همون ولایت، چون ولایت دارن غالب هستن. پنجم، ارائه الگوی حکومتداری مردمی بر اساس ولایت فقیه. مثلا یه الگوی جدیدیه در دنیا، این منبع قدرته. ششم، حمایت از مستضعفین و مظلومان، که این گفتمان جدید، دید جدید، مسیر جدید برای انسانها باز میکنم. هفتم، ایجاد هسته های مقاومت مثل حزب الله و غیر حزب الله. هشتم، مرجعیت شیعه، که البته میشود مرتبط با اون مسئله ولایت دانست، ولی خودش یه عنوانیه دیگه، مرجعیت هم از ولایت، فتوا هم مسئله فتوا هم هست دوست فرمودید. و نهم، در ایران، در ایران اسلامی همون ادبیات، ادبیات غنی که در دنیا نظیر نداره، مثل ادبیات حافظ و سعدی و مانند اینها که در اوج قله هست، و مولوی و اینها، که اینها باز قدرت می افزاید، خیلی از دلها را جذب میکنه در اون جهت، یا بی نظیره یا کم نظیره، نظیر هم داشته باشه کمه بالاخره، یا بی نظیره کم نظیره. و همچنین دهم، هم پیشنه تمدنی هست. اینها منابع قدرتی هست که در اسلام و ایران داریم، و اتفاقا هیچ کدوم از اینها را اونها ننوشتن. در اون هشت مورد که برای منابع قدرت نوشتن، قدرت نرم، هیچ کدوم از اینها را ندارن ننوشتن. ما الحمدلله هم داریم، هم باید متوجهش بشیم. باید یه مورد هم اضافه کنیم، زیارت ائمه. خود زیارت ائمه 40 و زیارات از این قبیل، این مراسماتی که برگزار میشه، این هم یکی از منابع قدرته. پس منابع قدرت ما منابع خاصی هست، باید اینا را شناخت. البته باید همون مسئله قدرت را اگر ما محور قرار بدیم شکست خواهیم خورد. یعنی اگر همین را برای قدرت بخواییم شکست خواهیم خورد، از اینها نتیجه گیری نخواهیم کرد. زیارت را برای قدرت بخواییم شکست خواهیم خورد، یعنی از حالت معنوی توهی خواهد شد و بعد از مدتی دیگه اصلا بی‌معنا خواهد شد. ولی نه، همون چیزی که ائمه خواستن، همون با همون معنویت بذاریم باشه به همون صورت، این منبع قدرت میشه. اگر اینا را وسیله قرار دادیم برای قدرت، نه تنها به قدرت نمیرسیم، بلکه منحرف خواهد شد، اینا هم ضربه خواهند خورد. پس ما منابع قدرت داریم، ولی به شرط اینکه درست بشناسیم نحوه استفاده از اینها را. الحمدلله رب العالمین.